بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد. قدیمی ترین مقتل برای امام حسین مقتل ابی مخنفه، این همون در قرنهای اوایل قرون هجری قمری است. بعد از اون باز مقتلهای نوشته شده، حتی تواریخی هست مثل تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، که اینها موسوعه ای هستند از کتب تواریخی، هرچند نویسندگان آنها اهل سنت هستند ولی مورد قبول ماست. مقاتل طالبین باز اون هم در همین راستاست، تا میرسه به مقتل عصر ما، مقتلی به نام مقتل سید مقرم که ایشان از علمای نجف اشرف است و این مقتل رو از مقاتل مختلف جمع آوری کرده. البته یه مقتل هم شیخ عبدالزهراء کعبی دارد که او این مقتل رو خلاصه کرده از مقاتل گوناگون، و ایشون خب خطیب کربلا بود و مرقد ایشون نزدیک مرقد استاد ما مرحوم آیت الحق حاسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه. البته بعضی این عبدالزهراء کعبی رو با اون عبدالزهراء گرعاوی که از شاگردان مرحوم استاد ما بود اشتباه میگیرن. ایشون من دیده بودم ایشون رو، ایشون شیخ روحانی معمم است. عبدالزهراء از کسبه بغداد بود و از مریدان استاد ما بود. ایشون هم مرقدشون در حوالی مرقد مطهر کمیل ابن زیاد نخعی در دروازه شهر مقدس نجف اشرف است. شیخ عبدالزهراء کعبی تا امروز هم عربها مقتل عربی او رو میشنوند. بعضی از رادیوهای کشورهای عربی این مقتل رو میذارن در رادیو و میشنوند. در چنین روزی مقتل ایشون حدود یک ساعت دو ساعت طول میکشه و با اشعار و هسکه عربی خونده، گریه آور است. یکی از مستحبات روز عاشورا نشستن دون هم و گریه کردن ساعتهای درازه. این یکی از مستحبات امروزه. اگر ما مقتل میخونیم و مقتل ما طول میکشه، برای اینکه خودشون گفتن بشینید مقتل بخونید، گریه کنید. سید بحرالعلوم هم مقتلی داره با اون عظمتی که ایشون داشت، مرجع تقلید و این همه مؤلفات و این همه منظومه در فقه اسلام، ولی باز هم آمده چیکار کرده؟ یه مقتلی برای جدش امام حسین نوشته. من یکی از نمادگان بحرالعلوم رو خودم در نجف اشرف دیدم و در مجلس مقتل ایشون هم حاضر شدم. ایشون پله اول دوم منبر میشست و کتاب مقتل رو دست میگرفت و میخوند و علما پای منبر ایشون، بزرگان مراجع تقلید نجف اشرف در حول منبر ایشون بودند و مثل باران اشک میریختند. این یک سنت الهی است، فقط غم زدن که نیست، فقط سینه و سینه زنی و زنجیر زنی و یا عرض کنم بعضی کشورها به زنجیرشون یه چاقو میزنن، به پشتشون میزنن، همینطور خونها. اصلا این مسئله غم زنی اگر توهین به حرمت اسلام باشه حرامه، اگر ما کاری بکنیم مستهجن باشه، توهین آمیز باشه، این از نظر فقه اسلام یک امر محرمی است. خب بالاخره فیلم برمی‌دارن، بالاخره تو این تلفزیون‌ها همه جا پخش میشه، این منظره خیلی منظره زننده است. بعد ببینید بچه‌های ما پای تلفزیون میشن، زن‌های ما پای تلفزیون و این برنامه‌ها و این فیلم‌ها میشینن. خب اینها بالاخره الان مقام معظم رهبری هم اجازه نمیدن این مسائل رخ بده. اما خب ما یه وقتی بودیم خمینی شهر اصفهان، اونجا حالا یا میرفتن زیر زمین این کار میکردن یا اینکه خب بعض جا هم نمیشد جلوشونو بگیریم. الان مثل همین تهران ما این مقررات بهداشتی همه جا هست دیگه، هر روزم تلفزیون داره میگه، ولی خب بعضی رعایت نمی کنن. برای غمزنی عده‌ای هستن که ترویج می کنن یا مخالفت صریح را با اهل سنت ترویج می کنن. یه عده‌ای هستن که حالا من چی بگم، اسمشون نیاریم بهتره، خودتون میدونید دیگه. ما باید یه جوری عزاداری کنیم که چون ما همه یک شبکه جهانی شدیم، یه جوری که عزاداری ما باعث توهین به حرمت عزاداری و امام حسین نشه، دیگران بیستن، نگاه کنن، بخندن، مضحکه کنن. عمده اینی که ما نکات مقتل رو متوجه بشیم. مقتل میخونیم تو این تاریخ خیلی نکات برجسته است که باید به اون توجه کرد. صلا به اصحابه صلات الصبح. در مقتل آمده که امام حسین صبح روز عاشورا با اون جمعی که از یاران و اصحاب داشت نماز جماعت خوند در خیمه. صلا به اصحابی صلات الصبح. خب ببینید نماز صبح اهمیت داره. اینایی که میشینن از اول شب همینطور سینه زنی میکنن تا آخر شب بعد نماز صبحشون قضا میشه، آیا امام حسین راضیه؟ الان زیارت اربعین، پیاده روی اربعین در پیش داریم، ولی خب حالا اگر نشد پیاده روی، آیا امام حسین راضیه که میلیون ها جمعیت برن اونجا؟ چون تا 17 میلیون هم گفتن، 2.5 میلیون که از ایران می رفتن، حالا از کشورهای دیگه چقدر می رفتن؟ خب این همی جمعیت آیا میتونن رعایت کنن اون پورتال ها؟ نمیشه. وقتی نمیشه خب باید ممنوع باشه دیگه. الان کشور عراق را نمیده به هیچ ایرانی وارد عراق بشه، توجه فرمودید؟ ایران هم همینطور من کرده نمیذاره. حالا اگر آمده تا 40 طول کشید، ما باید مقید باشیم دیگه. خود امام حسین هم راضی نیست که میلیون ها جمعیت به کرونا مبتلا بشن و به بیمارستان مبتلا بشن. حالا هر چندم فرض کن آخر خوب میشه این آقا یا این خانم خوب میشه، اما همین آلوده شدن به کرونا، همین که ببرنش تو بیمارستان، همین که خانوادش مضطرب بشن، چند روز بمونه اونجا، من نمیدونم چقدر میمونه تا بعد حالا یا خوب میشه یا نمیشه. امام حسین راضیه؟ اینجاست که ما باید خیلی حواسون جمع کنیم. صلا صلات الصبح و دقت طبول العسكر طبول الحرب في معسكر ابن زياد. این شیپور جنگ را ابن زياد لشکرش، حالا لشکر عمر سعد هم میگن، لشکر ابن زياد چون لشکر یزید هم میشه بگیم، چون اصل و اساس از یزید بوده دیگه. این لشکر شیپور زد بعد از نماز صبح. فقام الحسین خطیبا به اصحابه. حالا این یه خطبه است که این میان یاران خودش تو خیمه بوده، حالا چقدر خطبه خونده بیرون از خیمه توی میدون نبرد مقابل لشکر، اونم در مقتل آمده. حمد الله و اثنا علی ثم قال ان الله تعالی اذن فی قتلکم و قتلی. بعد از حمد و ثنا الهی فرمودن این رضایتی است که خدا داده، اذنی است که خدا داده. مگر میشه امام حسین بدون ماموریت الهی کاری بکنه؟ امام حجت خدا. اذن الله فی قتلکم و قتلی، این از اونجا صادر شده. هم من باید کشته بشم، هم شما باید کشته بشی. این رو امروز صبح بعد نماز صبح برای یارانش گفت امام حسین. فعلیکم بالصبر والقتال، باید صبر کنید، باید قتال کنید، این خاصه خداست. ثم صفهم للحرب بعد صلاة الغداة. غداة ظاهرا نماز ظهره، ممکن هم یه نماز دیگری باشه، چون داره و کان معه اثنان و ثلاثون فارسا و اربعون راجلا. 32 نفر اسبدار بودن، سوار اسب، و با اسبشون جنگ تن به تن می کردن. و اربعون راجلن، 40 نفر هم پیاده بودن، اینا اسب نداشتن، با پای پیاده می رفتن تو وسط میدون، مبارز می طلبیدن، می آمد جنگ تن به تن می شد. فجعل زهیر بن القین فی المیمنه. حضرت زهیر رو در میمنه لشکر خود، یعنی سفارایی کرد امام حسین. دشمن هم سفارایی کرد. حالا میگیم بعد از سفارایی لشکر امام حسین، سفارایی اونها رو هم براتون توضیح میدیم. فجعل زهیر بن القین فی المیمنه و حبیب بن مظاهر فی المیسره و ثبت هو و اهل بیتی فی القلب. صاحب مقتل میگه که زهیر در میمنه لشکر 72 نفری قرار گرفت و حبیب ابن مظاهر هم در قسمت چپ این لشکر قرار گرفت و خود امام حسین کجا بود و اهل بیت جوانان بنی هاشم و اینها، اینا در قلب لشکر بودن، در اون وسط لشکر. و اعطا رایته و اخاه العباس علیه السلام، پرچم لشکر رو به دست عباس داد. اینا همه خود امام حسین مؤسس این سفارایی بوده. و جعلوا البیوت فی ظهورهم، بیوت یعنی خیمه ها، خیمه ها رو پشت سرشون قرار دادن. و امر بحطب و قصب کان من وراء بيوت أن يترك في خندق كان قد حفر هناك وأن يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم. فرمودن که خب بروید هیزم بیارید و اینها جمع آوری کردن، آوردن یه خندقی رو کندن و اونجا پشتشون رو پر از این کردن، دستور داد آتش بزنید به این هیزم ها، آتش زدن. چرا این کار کردن؟ مخافت ان یأتوهم من ورائهم، برای اینکه ممکن بود دشمن، اگر این خندق آتش نبود ممکن بود اینا همونطوری که برو دارن می جنگن اونام از پشت دور بزنن بیان و از پشت همینطور با اینا بجنگن و این یه خطری است. قرص که این یک آرایش نظامی بود که امام حسین خودش ابتدا کرد این رو. و اقبل عمر بن سعد نحو الحسین فی 30,000 و اما لشکر دشمن. حالا این روایت میگه 30,000، تعداد لشکر 30,000 بوده، ولی مرحوم قمی در منتهى الآمال قولی را ذکر میکنه، کانو 50,000 و قیل 70,000. یه روایت 50,000، یه روایت 70,000 بوده. 70,000 در مقابل 72,000. حالا ببینید که اینها هلهله می کردن، می خندیدن، شپور می زدن. اینا از همون اول صبح این کار رو می کردن. از همون اول صبح. چرا؟ چون می گفتن اینا رفتنی 72,000، ما 70,000. اینا رفتنی هم دیگه، یعنی پیروزی جنگ رو برای خودشون محتم و مسجل می دانستن. فجعل علی المیمنت عمرو بن الحجاج، عمرو بن حجاج رو عمر سعد گفت باید دست راست رشکر بیسته با اون گروه خودش که میگن 4,000 بودن. و علی المیسرت شمرو بن دلجوشن، دست چپ لشکر فرمانده ای رو داد به دست شمر. و علی الخیل عروت بن قیس، خب همونطور که لشکر امام حسین گفتیم 40 پیاده بودن، 32 هم سواره بودن که جمعاً میشن 72. اینجا هم لشکر عمر سعد هم رجاله داشته. رجاله یعنی اونایی که پیاده هستند و اسبی نداشتن. اونایی که اسب سوار بودن اونا هم زیاد بودن. عروت بن قیس و عمر سعد امیر اونها قرار داد. و علی رجالت شبث بن ربعی، بر اونایی که پیاده بودن لشکر دشمن اونا رو امیرشون رو شبث بن ربعی قرار داد. و اعطى رایت دریدن مولاه، بعد پرچم لشکر رو به درید، شخصی به نام درید داد. این مولای عمر سعد بود. مولا یعنی اینجا عبد، برده، غلام، اینه منظور. که میگن توی لشکر امام حسین هم یه تعداد از همین برده و غلام هم بودن. مثلا ابوذر غفاری یه مولایی داشته، یعنی یک غلامی داشته که این هم جزو شهدای عاشورای کربلا بوده. داستانی داره این جون مولای ابوذر، داستانی داره، حالا اگر رسیدیم براتون میخونیم. و اقبلوا یجولون حول البیوت فیرون النار تطرم فی الخندق الذی حفره اصحاب الحسین بامر منه فی مکان منخفض وراء الخیام و اشعل النار فیه. اینا آمدن دیدن یک کار عجیبی کرده لشکر عمر سعد، این کار نکرده بود. خب میدونید که تعداد لشکر محسن خیلی محدود بود. اینا تعجب کردن که دور این خیمه خندقی حف شده و آتش هم همینطور شعله وره، اونم به امر امام حسین که این کار صورت گرفته بود. فنا داشمرون به اعلا صوتی یا حسین تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. صدایشون بلند شد وقتی این هیزم ها و آتش ها رو دید، صدایش بلند شد گفت ای حسین، تو آتش بر خودت قبل از روز قیامت تو دنیا برای خودت پیش آوردی؟ یعنی اینا معتقد بودن که اونا بر حقن، امام حسین بر باطله، امام حسین جهنمیه اونا بهشتی هستن، یه کافری رو دارن میکشن. از نظر اعتقادی اینا اعتقادشون این بود دیگه، والا چرا امام حسینو کشتن؟ آقا خوارج نهروان چرا با علی جنگ کردن؟ خب اینا که تو جنگ صفین از یاران علی بودن، چرا برگشتن؟ عقیدشون عوض شد دیگه. خب وقتی یکی عقیدش عوض بشه همینه. الان بعضی هستن عارف رو کافر میدونن، الان من کافر میدونم، آیت الله بجت رو کافر میدونن. من خودم سراغ دارم صدا یک عالم مجتهد میگفت که آیت الله بجت وحدویه و چون وحدویه پس کافره. کافر یعنی چه؟ یعنی نجس دیگه، نمیخوره دلتش، مثل مرتد، مثل کفار دیگه. خب وقتی آقا وقتی دیگه آدم منحرف بشه، عقیدش عوض بشه، خب اینجوری میشه دیگه. شبهه‌ای بره تو ذهنش، هی بره تراکم پیدا کنه، یه دفعه از دین میزنه و میاد بیرون دیگه. خیلی هستن اینجور، خیلی از جوانهای ما هستن که اینها ارتداد اعتقادی و فکری دارن. لذا وظیفه ما علما امروزه خیلی زیاده. خب اینجاست که فنادا شمرون به اعلی صوتی یا حسین تعجلت به نار قبل یوم القیامه، فقال الحسین من هذا کانه شمر ابن ذلجوشن. امام حسین گفت این صدای کیه داره میاد؟ فرمود من فکر میکنم این صدای شمر باشه که این حرفا رو داره میزنه. گفتن بله امام حسین، این همون شمره که شما فکر میکنه اون هست. فقال لو یبن راعیت المعزی انت اولا بها منی صلیا. فرمودن ای شمر، تو به آتش جهنم نزدیکتری تا من، تو صلیا یعنی تو باید برسی به آتش نه من. و رام مسلم عوسجا ان یرمی و بسام فمنعه الحسین. اینجا مسلم اوسجه که با حبیب بن موزا، این دو نفر از کوفه آمدن، اینا از کوفه آمدن، مسلم ابن اوسجه گفت زود تیراندازم بود، زود تیرش گذاشت تو کمانو، گفت من میخوام این شمر بزنم، چرا این توهین رو به شما کرد؟ فمنعه الحسین. امام حسین گفتن به عرض کنم مسلم ابن اوسجه، گفتن نه تو شروع نکن، تو تیر نینداز. اینی اکره ان ابدعهم به قتال، من کراهت دارم که من جنگ را شروع کنم. ببینید تا کجا یک امام مهربان، یک امام با محبت میگه من شروع نمی کنم جنگ رو، بذار اونا شروع کنن جنگ رو. ثم قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من أم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلت بك وشكوت إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. أي نايك نماز صبحتون قضا ميجي، ای اونایی که تو این عزاداری ها وارد میشید اما با فسق و فجور، ببینید حسینتون چه میگه، میگه انت ولی و کل نعمت، تو ولی نعمت ما هستی و منتها کل رغبت. خدایا هر رغبت و میلی که ما داریم همه در تو خلاص می شود. ثم دعا براحلته فرکبها، سپس راحله، راحله یعنی ذوالجناح، اسب ذوالجناح رو حضرت دستور داد بیارید. رفتن اسب ذوالجناح آوردن و امام حسین سوار بر این اسب شدن. و نادا به صوت عال یسمعه جلهم. حالا اینم یکی از موارد خطبه خوانی و سخنرانی امام حسینه که با صدای بلند حضرت این خطبه را خوندن. ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا، ای مردم صدای مرا بشنوید عجله نکنید. حتی اعظکم بما هو حق لکم علی، چون بر من واجب است شما را موعظه کنم، موعظه مرا بشنوید. و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، و دیگران که من عذر بخوام از این که چگونه به سرزمین شما وارد شده ام. فا این قبلتم عذری و صدقتم قولی، اگر عذر مرا پذیرفتید، اگر حرف مرا باورتون آمد، و اعطیتمون نصف من انفسکم، و انصاف دادید، اون وقت شما اهل سعادت و نجات خواهید بود. کنتم بذالک اسعد ولم یکن لکم علی سبیل و این لم تقبلوا من العذر. اما ای مردم اگر عذر مرا نپذیرفتید، من دلیل میارم که چرا آمدم عراق، چرا آمدم کربلا. توی این خطبه میرسیم، میفرماید نامه های شما ما رو آورد اینجا، ولی ما که نمی آمدیم. و ان لم تقبلوا من العذر ولم تعطوا النصف من انفسكم. ببینید آیون، خواهران، برادران، ما باید بین شریعت و حقیقت جمع کنیم. از نظر احکام شرعی و ظاهری امام حسین میگه نامه های شما سبب شد که ما آمدیم کربلا، ولی از نظر واقع هم میگه خدا مرا مأمور کرده آمدم. این دوتا با هم منافات نداره که بگید آقا چجور میشه. شریعت با حقیقت یکیه دیگه. خب حالا ما یه احکامی داریم که اینجا اجرا میشه تو این دنیا، و الا شما بهش رفتی مگر شریعت اونجاست تو بهش؟ تو بهش نه حلال یا نه حرام، هیچ چی نیست، آزاد آزاد. و این لم تقبلوا من العذر ولم تعطوا النصف من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غما ثم اقضوا الي ولا تنظرون ان ولي الا الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء، زنان تو خیمه بودن و این سخنانی که حضرت کرد نزدیک بود به خیمه، صداشم رو اسب ذوالجناح بلند کرده بود که میگن اکثریت لشکر صدای حضرت شنیدن. خب وقت میخوای زنان خیمه نشنون؟ فلما سمعنا النساء هذا منه صحنا و بکینا. زنان اهل خیمه این صحبتهای امام حسین که شنیدن شروع کردن به صیحه و عویل و بکا و گریه. و ارتفعت اصواتهن. حالا شما نگو که صدای زن را چطور مرد نامحرم میشنوه. شما نگو که در عزای میت حرام زن صداش بلند کنه به گریه یا موش پریشان کنه. اینا چطور به صورت زدن؟ اینا چطور داده بیداد کردن؟ اینا مگر مأمور به شریعت نیستن؟ چرا این کار کردن؟ من پاسخ رو میدم عزیزان. پاسخ اینه که اینا کاراشون بی اختیار بوده. خب این همه فشار وقتی بر یکی بیاد، اگر زینب تو مجلس دشمن مقابل یزید با این که امام حسین وصیت کرده بود خواهر یه وقت موی سرت پریشون نکنی، یه وقت به صورت نزنی، یک وقت دشمن رو شاد نکنی، ولی زد، زینب زد، گریبانش پاره کرد تو مجلس یزید. خب حالا این چجوری جور میاد که از یه طرف امام حسین گفته این کار رو نکن، ولی کرد زینب. خب باید گفت که این دیگه بی اختیار شده، وقتی یکی بی اختیار بشه دیگه تکلیف از او ساقطه، تکلیف نداره. صحنا وبكينا وارتفعت اصواتهن فارسل اليهن اخاه العباس وابنه علي الاكبر. آقا عباس و علی اکبر رو مأمور کرد، فرمودن بروید به زنها بگویید. و قال لهما سکتاهن فلعمری لیکثرو بکول. فرمودن ابل فرد علی اکبر برید بگید که اینا ساکت بشن، اینقدر داده بیداد نکنن، اینقدر گریه نکنن. چرا؟ فلعمری لیکثرو بکون. اینا به جانم قسم که اینا گریهشون در آینده بیشتر خواهد بود، صبر کنن. لیکثرو بکون. ولم ما سکتنه، یعنی امام حسین نمیتونست ادامه بده سخنرانیش. خب صدای ناله زینب بشنوه میتونه حرف بزنه امام حسین؟ ناله های ام کلثوم، ناله های زنها تو خیمه نمیذاش که امام حسین ادامه بده صحبتش رو. لذا مأمور کرد که برین اینا رو ساکت، و اینا ساکت شدن، زنان به امر امام حسین ساکت شدن. حمد الله و اثنا علی و صلا علی محمد و اهل بیته و علی الملائکه و الانبیا و قال فی ذلک ما لا یحصا ذکرا و لم یسمع متکلم قبله ولو بعده ابلغ منه فی منطقه. خب بعد از این که زنها ساکت شدن و امام حسین تونست صداش رو برسونه به لشکر، آقا شروع کردند و حمد و ثنا رو مکرر باز انجام دادند و عرض کنم بر پیغمبر و آلش درود فرستادند و بر فرشتگان الهی انبیا الهی درود فرستادند. اینجا راوی مقتل میگه حضرت خیلی صحبت کرد تو اون سخنرانی و خیلی کلام بلیغ گفت، کلام فصیح و بلیغ حضرت در این خطبه فرموده که حالا اون راوی نیورده و گفته است که ما ندیدیم بلیغتر در زبان عرب از امام حسین بلیغتر و فصیح‌تر ندیدیم، اینقدر حضرت سخنران بود. بعد شروع میکنه حضرت الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال. من اینا رو نمیخونم چون در تکه‌هایی از مقتل قبلا از اول محرم تا حالا ما یه مقدار از مقتل، چون نمیتونیم، یک کتاب بزرگ مقتل چطور میشه امر ما در 2 ساعت یا 3 ساعت بخونیم. خب پس من اینا رو حذف میکنم تا اونجایی که حضرت فرمود یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا زید ابن حارث، اینا نویسندگان نامه هایی بودن که از کوفه به مدینه یا به مکه، چون یک قسمت از نامه ها در مکه آمد، خیلی نامه آمد، هزارها نامه. خرجین در روایت در مقتل داره به عقبت ابن سبعان حضرت فرموده این نامه ها رو همه رو جمع کرده بود با خودش آورده بود به عراق. اینا وقتی هر آمد اون سر لشکر و با اون 1000 نفر سلحشوری که از کوفه آورده بود و سر راه امام حسین گرفت و اینها، حضرت چون این امانت دست عقبه داده بودن، گفتن عقبه بیا بیا خرجین بیار. رفت خرجین آورد، سرشو باز کرد، عرض کنم همه نامه ها رو جلو هر ریخت. حضرت فرمودن بیا، اینا همه امضا کردن، نامه نوشتن. حالا اینجا هم روز عاشورا به این سران لشکر، به اینایی که نامه نوشتن اسماشون یکی یکی آورد، چون تو نامه ها امضا کرده بودن. الم تکتبو الی، آیا شما خودتون ننمشتید ان اقدم قد اینعت الثمار؟ خودتون تو نامه نوشتید که درختای ما، باغهای ما، این درختها همه میوه دار شده، بیا آقا از این میوه ها تناول کن. قد اینعت الثمار و خضر الجناح، همه زمین سبزه شده، باغا سبزه شده، همه کشاورزیمون همینطور. بیایید آقا، بیایید بیایید زندگی کنید با ما، همطور که پدرتون در کوفه بود، شما بیاید با ما باشید. خب دعوت کردن دیگه، ولی خیانت کردن. بی وفایی اهل کوفه دیگه معلومه. با امام علی چی کردن که با حسین نکنن؟ و خضر الجناب و انما تقدم على جند لك مجنده. امام حسین اگر بیای، ما همه سربازان تو، این ما همه سربازان تو. فقالو لم نفعه، اینجا زیرج زدن، حسابی زیرج زدن، گفتن لم نفعل، یعنی ما نه نامه نوشتیم برای تو. دروغ میگن دیگه، نه نامه، نه امضای، نه هیچی، از این حرفا هیچی نبوده. قال سبحان الله، امام حسین گفت سبحان، دروغ میگید به من؟ سبحان الله، بلا والله لقد فعلتم، والله قسم خورد امام حسین که این کار کردید، من به خاطر نامه شما آمدم به اینجا. والله فعلتم. ثم قال ایها الناس اذا کرهتمون فدعونی انصرف عنكم. فرمودن خیلی خوب، حالا نمیخواید مرو، نمیخواید، بذارید من برگردم دیگه، چرا جنگ میکنید با من؟ بذارید من برگردم، منم برمیگردم به مدینه، کار ندارم به شما. انصرف عنكم الى مأمن من الارض. فقال له قيس بن الاشعث اولا تنزل على حكم بني عمك. قیس آمد جلو یکی از سران لشکر، گفت که باید بیای و عرض کن بیعت کنی، بیعت کنی با یزید تا ما تو رو آزاد کنیم، و الا اینجوری آزاد نمیشی. فانهم لن يروك الا ما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه. فقال الحسين انت اخو اخيك. بریم سراغ موارد دیگری که هست. عرض کنم که فأبى القوم إلا أن يصحفوا نحوه، همه اجماع کردن که ما این استدلال هایی که امام حسین میکنه اینا رو هیچ کدومش قبول نداریم و ما باید با او جنگ کنیم، چون نمیاد بیعت کنه با یزید، لذا ما باید جنگ کنیم. و خودشون آماده کرده بودن برای هجوم و حمله کردن. و کان فیهم ابن حوزة التمیمی فصاح فیکم حسین و فی الثالث قال اصحاب الحسین هذا الحسین فما ترید قال یا حسین ابشر بالنار. ابن حوزة ملعون از میان این جمعیت آمد جلو، گفت که آیا میان شما حسین هست؟ تو این میان کجاست؟ خودش قائم کرده هست نیست؟ اینا آوردن گفتن اصحاب امام حسین، گفتن این حسین، دست گذاشتن رو امام حسین، گفتن با این امام حسین دیگه، چی میخوای، چی میخوای بگی، بگو دیگه، فما تاری، چی میخوای؟ قال یا حسین ابشر بالنار، شما رو به خدا ببینید این چه فحشیه که میده، این چه ناسزا و توهینیست که به اون حضرت میکنه. ابشر بالنار یعنی بشارت باد بر تو جهنم، عذاب خدا. یا حسین ابشر بنا. قال علیه السلام کذبت، حضرت فرمودن دروغ میگی، من اهل جهنم نیستم، دروغ میگی. بل اقدم على رب غفور کریم مطاع شفیع، من اگر کشته بشم جهنم نمیرم، من به سوی پروردگاری میرم که غفور کریم شفیع. این چه حرفیست که تو به من میگی؟ فمن انت؟ حضرت فرمود معرفی کن خودت رو، بگو اسم چیه. قال ابن حوزه، گفت من پسر حوزه هستم. فرفع الحسین یدی. حالا ببینید حضرت یه جاهای معجزه کرده ها در کربلا، چند تا داستان داریم ها، معجزه کرد حضرت. چند نفر رو همونجا عرض کنم نفرین کرد و همونجا جلو چشم دشمن همونجا به عرض کنم به نفرین حضرت مبتلا شدن و به جهنم واصل شدن. اما حالا بگو چرا اینا دست نکشیدن با این همه معجزاتی که از حضرت دیدن؟ چرا دست نکشیدن؟ من میگم روز عید قدیر اون کسی که آمد گفت که به پیغمبر گفت عرض کنم این دست علی رو بلند کردی میگی من کنت مولا فادا علی مولا، این خواسته تو یا خواسته خدا؟ گفت نه من کارم از طرف خداست، من از خودم که نکردم. میگم رفت یه طرف دستاشو بلند کرد با آسمون، گفت اگر حق علی داماد پیغمبر میخواد خلیفه ما بشه، اگه اینجوره، چون مخالف بود دیگه، همین الان یه آتش بیاد. سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. این رو در تفسیر نوشته که همونجا یه صاعقه از آسمان آمد و مبتلا شده دید. حالا من سوالم اینه، خوب توجه کنید، آیا این 120 هزار نفر این یه نفر دیدن که اونجا آتش آمد از آسمان و مثل بوت رو بود شد، یعنی بود شد رفت هوا خاکستر شد، دیدن یا ندیدن؟ خب دیدم دیگه، ولی بعد دیدید که بعد از پیغمبر چند نفر با علی مونده. خب حالا اینجا میخوام عرض کنم که خب اینا میدیدن، ولی اون طمع دنیا و اون سیاهی دل نمیذاره اینها هدایت بشن. فقط به ابن حوزه و اقحم الفرس الی. بله، امام حسین دستاش بلند کرد. فرفع الحسین یده حتی بان بیاض ابطیه. بانه یعنی این زیر بغلش، مثل روز عید قدیر این زیر بغلش، امام حسین زیر بغلش برای لشکر نمایان شد، روز عاشورا نمایان شد. حالا ببینید نفرینی که حضرت کرده، حتی بانه بیاض ابطیه یعنی دستاشو بلند کرد به سوی آسمان و گفت اللهم حضو الی النار. نفرین کرد، گفت خدا همینجا آتش دنیا رو تو همینجا بهش بچشون. فقط به ابن حوزه، میگه که ابن حوزه از این نفرین حضرت به غضب و خشم در آمد و اقحم الفرس الیه و کان بینهما نهر فسقط عنها و علقت قدمه بالرکاب و جالت به الفرس فسقط عنها و انقطعت قدمه و ساقه و فخذه و بقی جانبه الاخر معلقا بالرکاب و اخذت الفرس تضرب به كل حجر و شجر حتى وقع في النار المستعرة في الخندق فاحترق وهلاك. مگر میشه دعای امام حسین مستجاب نشه؟ مگر میشه نفرین امام حسین نگیره این دشمن رو؟ همه دیدن دیگه، لشکر دید این واقعه رو، مثل روز عید قدیر این واقعه رو دید. ببینید حالا مقتل چی میگه. میگه ابن حوزه از دعای امام حسین به خشم در آمد و همینطور آمد که بیاد به طرف امام حسین، یعنی با اسبی که سوار بود اسب رو تکون داد، گفت میخواست حمله کنه به امام حسین چون این نفرین رو حضرت کرد. و کان بینهما نهر فسقط عنها، ولی اونجا یه رود آبی بوده که این مانع شده از اینکه این کارا کجا ایستاده بوده، پهلوی نهر فرات کجا ایستاده بوده که از اونجا میخواسته بیاد. عرض کنم این به خاطر این نهر مانع میشه و علقت قدمه بر رکاب، این پای اسب میره تو اون عرض کنم حالا گل بوده، آب بوده، چی بوده که این میفته از بالای اسب، ولی پاش کجا میره؟ پاش گیر میکنه توی اون رکاب اسب. فسقط عنها، این وقتی پاش گیر میکنه ولی میفته، بدنش همینطور میفته رو خاک. وقتی فرس هم میدونه دیگه این مأمور الهیه دیگه، اینه میکشه او رو. وانقطعت قدمه، این پاش توی اون گیر کرده بوده تو رکاب، خودش هم که میفته رو خاک، اسب هم که اون داره میکشونه همینطور، این پاش قطع میشه توی رکاب. این یکی. و ساقش و فخذش، فخذ یعنی رانش، همه کنده میشه. و بقی جانب الاخر معلقا بالرکاب و اخذت الفرس تضرب به کل حجر و شجر، همینطور اینه میکشون فرس هم با اون تندی که میرفت، فرس یعنی اسب، همطور که تند میرفت میگه هی خورد به این سنگای بیابونه، میخورد و به این درخت ها و به این ها، تا کجا آوردش؟ خوب گوش کنید. حتی وقع فی النار فی الخندق، آوردش این اسب، مأمور الهیه، آوردش انداختش کجا؟ توی خندق. خندق یعنی همون خندق امام حسین، تو خندقی که توش آتش افروخته بود، انداختش رو آتش. فاحترق و هلاك، پس با آتش خندق سوخته شد و به هلاکت رسید. صلوات بر محمد و آل محمد.